ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرگامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. وزرای خارجه آمریکا و سه کشور اروپایی درباره مذاکرات برجام گفتگو کردند. مقام های اوکراین میگویند بیش از 5000 غیر نظامی در ماریوپول کشته شدند. و 15 نهاد حقوق بشری نسبت به آزار و اذیت شاهدان دادگاه آبان هشدار دادند. خوش اومدید به این بخش خبری. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشستی در بروکسل درباره مذاکرات برجام گفتگو کرده و تاکید کردند که در صورت لزوم برای سناریوهای غیر دیپلماتیک نیز آماده‌اند. در این دیدار که در حاشیه دیدار وزرای خارجه گروه 7 برگزار شد، وزرای خارجه بار دیگر بر عزم مشترک برای اطمینان از اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند تأکید کردند. با این همه آنها توافق کردند که راه حل دیپلماتیک متضمن بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام بهترین نتیجه است. شهردار شهر محاصره شده ماریوپول روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از 5000 شهروند غیر نظامی در این بندر جنوب اوکراین در حملات نیروهای روس کشته شدند. به گفته وادیم بویچنکو، نیروهای روس حتی بیمارستانها را بمباران می کنند که در یک مورد 50 نفر جان باختند. شهردار ماریوپول همچنین گفت که از میان بیش از 5000 قربانی حملات روسیه در این شهر 210 نفر آنها کودک هستند. نشریه بلومبرگ از بازگشت ارزش پول روسیه به میزان پیش از درگیری‌ها در اوکراین خبر داد. پس از حمله روسیه به اوکراین و شروع تحریم‌ها علیه این کشور، ارزش هر دلار معادل 121 روبل بود، اما همکنون ارزش دلار در مسکو به حدود 79 روبل رسیده است. با گذشت بیش از 40 روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین، منابع خبری از اعمال تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه برخی افراد و نهادهای روسی از جمله دختران ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و نیز بزرگترین بانک این کشور خبر دادند. 15 نهاد حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و ماده 19 در بیانیه‌ای مشترک از نهادهای بین‌المللی خواستند نسبت به پایان دادن آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی علیه شاهدان دادگاه مردمی آبان و خانواده‌های آنها اقدامات ضروری انجام دهند. در این بیانیه آمده از زمان برگزاری اولین دور دادگاه آبان دست کم در 6 مورد شاهدان و خانواده‌های آنان در معرض دستگیری و بازداشت خودسرانه و ایجاد محدودیت برای برگزاری مراسم یادبود قرار گرفتند. دادگاه آبان توسط چند نهاد و سازمان حقوق بشری با هدف رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی در آبان 98 برگزار شد. با گذشت 2 سال از بازداشت موقت امیر حسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی، وکیل آنها ادامه این بازداشت را با توجه به اتهام‌های مطرح شده خلاف قانون خواند. تا کنون 2 جلسه محاکمه علی یونسی و امیر حسین مرادی تشکیل شده و دادگاه انقلاب آنها را به افساد فی الارض که مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی میتواند اعدام باشد متهم کرده است. علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است و امیر حسین مرادی هم دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری است. سال گذشته پخش فیلم اعتراف‌های اجباری آنها با واکنش فعالان و نهادهای حقوق بشری روبرو شد. و عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن بامداد پنجشنبه از تشکیل شورای ریاست جمهوری برای یمن و همزمان برکناری معاونش علی محسن الاحمر خبر داد. خبرگزاری رسمی یمن سبا اعلام کرد آقای منصور هادی با صدور فرمانی تمامی اختیارات خود را بر اساس قانون اساسی و ابتکار کشورهای همکاری خلیج فارس به این شورا واگذار کرد. هفته پیش سازمان ملل متحد اعلام کرد که طرفین جنگ در یمن بر سر آتش‌بسی 2 ماهه و همزمان با آغاز ماه رمضان توافق کردند.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو.
هر روز با رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم با رادیو فردا. در خبری دیگر، دادستانی آمریکا روز چهارشنبه از دستگیری دو مرد به اتهام تلاش برای نفوذ در میان ماموران سرویس مخفی آمریکا خبر داد. به گفته دادستان‌های ایالات متحده، این دو مرد با معرفی خود به عنوان ماموران دولت فدرال به اعضای سرویس مخفی آمریکا، از جمله یکی از اعضای تیم امنیتی بانوی اول این کشور، هدایایی داده بودند. ماموران پلیس فدرال آمریکا FBI شامگاه چهارشنبه با یورش به یک آپارتمان مجلل در جنوب شرقی واشنگتن این دو مرد را که با نام‌های آریان طاهرزاده 40 ساله و حیدر علی 36 ساله معرفی شدند بازداشت کردند. به گفته دادستان ها آنها قصد داشتند با پرداخت رشوه های سنگین به ماموران واقعی فدرال نزدیک شوند و در این میان ماموران مخفی آمریکا و در میان ماموران مخفی آمریکا و محافظان بانوی اول نفوذ کنند. قرار است آقایان طاهرزاده و علی روز پنجشنبه در دادگاه حاضر شوند. و از ابی الله مجاهد، سخنگوی طالبان، حمله به 3 طلبه در مشهد را محکوم کرد و آن را غیر مرتبط با افغانستانی ها خواند. در ارتباط با این خبر گفتگوی رو داشتم با اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، و از او پرسیدم با توجه به مطرح شدن ملیت این افراد از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و نسبت دادن اون به آنچه که آنها گروه‌های تکفیری می‌نامند و اخباری از این دست که تعصبات دینی می‌توانسته به این قضیه دامن زند، چه مسائلی را میتوان در این تحلیل دخیل دانست؟ بشنویم از اکبر کرمی.
خب چند تا موضوع اینجا مطرح شد. یکی پروپاگاندای جمهوری اسلامی که احتمالاً تلاش خواهد کرد که این خط رو پیش ببره که این ضارب احتمالاً به گروه های تکفیری و یا جریان های سلفی و اینجور چیزا مربوط هستش. حالا تا اطلاعات دقیق و در واقع جزئیات حادثه رو داشته باشیم و فعلا نداریم، در اون زمینه خیلی نمیشه اظهار نظر کرد. اما یه چیز روشنه که در ایران آزادی وجدان و آزادی مذهب رعایت نمیشه، حقوق اقلیت‌های مذهبی در واقع نادیده گرفته شده و حتی ظلم بسیاری به ویژه تو عرصه فرهنگ و مذهب به اقلیت‌های مذهبی میشه. در نتیجه چندان عجیب نیست که برخی از اینها دست به در واقع دفاع از خود بزنن و چنین کارهایی رو در واقع باعث بشن. اما برگردم به نکته دیگه‌ای که حضرت علی فرمودی در مورد اینکه برخی از روحانیت مدعی هستند که یک گروه کوچکی از روحانیت که در واقع در حکومت هستند تلاش میکنن که اون قرائت بدخیم خودشون از دین رو در واقع به جامعه و حتی به بقیه روحانیت تحمیل بکنن و باعث بدنامی و در واقع خسران دینی و مذهبی هم جامعه شدن و هم روحانیت، به نظر من حقیقتی در این جمله هست. یعنی واقعیت اینه که حکومت استبداد و در واقع اون کسایی که در مصدر قدرت هستند از سرمایه های مذهبی استفاده میکنن که در واقع فقدان مشروعیت و حقانیت و کارآمدی خودشون رو توجیه بکنن و به گونه‌ای بسیار دست و دلبازانه هم از این سرمایه های مذهبی استفاده میکنن و این در نهایت باعث میشه که هم به مذهبی ها آسیب برسه و هم به روحانیت در کل. اما یه واقعیت دیگه ای هم نباید نادیده گرفت که به هر حال روحانیت کم و بیش در فجایعی که در ایران میگذره هم مشارکت داشته، هم شریکه و هم از مواهب اون داره استفاده میکنه. در نتیجه به نظر من
مواهبش آقای کرمی میتونم بپرسم، چون گفتید از مواهبش چه چیزی هست؟ و یک مسئله ای که من در به هر حال مطالبی که کاربران شبکه های اجتماعی خود رادیو فردا هم نوشتن میبینم، یک جور خشمیه در برابر این اتفاقی که افتاده و به نوعی همدلی کردن با کسی که در اصل ضارب بوده.
همینطوره. اتفاقا بعد از مرگ برخی از روحانیون بلند پایه از جمله آقای ری شهری، بسیاری از آیت الله ها، ما شاهد شعف و شادی عمیقی در برخی از لایه های اجتماعی هستیم که حالا فارغ از اینکه داوری بکنیم این چه جوره، کم و کیفش چی هستش و چرا اصلا درسته یا نه، نشون دهنده بازتاب خشم عمیقی در میان مردمان ما هستش. به هر حال در این 14 ما شاهد غارت ملی تو زمینه های مختلفی هستیم. حالا این جنبه های مختلفی داره و لایه های مختلفی میشه در موردش صحبت کرد، ولی واقعیتش اینه که قالب روحانیت در این غارت ملی تا حد زیادی هم با حکومت، یعنی با جمهوری اسلامی، تا حد زیادی همکاری کردن و هم اگر همکاری نکردن بخش زیادیشون سکوت کردن. در نتیجه در واقع به اون چیزی که داره در جامعه میگذره تن دادن و از مواهب اون استفاده کردن. چون پرسیدید بذارید من اشاره کنم.
حتما.
نهاد روحانیت نهادیه که من توی یکی از نوشته هام اینجوری توضیح میدم که اگر آسیب شناسی بشه و اگر در واقع تبار شناسی بشه، یه ترکیب دردناکی از دو تا شغل ناشریف یا حتی میشه گفت شریفه، یکی دزدی و یکی گدایی. یعنی نهاد روحانیت این دو تا منصب رو، این دو تا کار رو به گونه‌ای در هم تنیده و در ساختار اجتماعی و مذهبی و فرهنگی ما نفوذ داده و ازش داره بهره میبره که در این سرمایه‌های بادآوردی که بعد از جمهوری اسلامی در خدمت روحانیت و نهاد دین قرار گرفته به شدت بهره ور شده. یعنی الان روحانیت تا حد زیادی حقوق بگیر دولت شده، تا حد زیادی از رانت‌های مختلفی داره استفاده میکنه،
یعنی تبدیل شده به یه نهاد به هر حال دولتی، یعنی دیگه پایگاه خاص خودش رو آنچه که در گذشته میتونست داشته باشه در بین اقشار مختلف نداره. ولی آقای کرمی، سوالی که شاید پر بیراه نباشه اینه که تا چه اندازه واقعا در این ماجرا میشه رد پای تعصب دینی رو دید، اون چیزی که به هر حال نسبت داده میشه به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گروه های تکفیری، و از طرف دیگه تا چه اندازه ترکیب جمعیتی خود مشهد دستخوش تغییر شده از نقطه نظر شیعه و سنی که بتونه این ماجرا رو رقم بزنه؟
حتما رد پای این مسائل، حالا اگر گزارش های تکمیلی بیاد بیرون بهتر و دقیق تر میشه صحبت کرد، ولی حتما رد پای از این مسائل در حوادث اجتماعی و تاریخی ما هست. من دلم میخواد از این زاویه نگاه بکنیم که چون در ایران حالا به عنوان حکومت مذهبی، ما یه دولت مذهبی، حکومت مذهبی داریم، ولی واقعا سرکوب مذهبی به شدت در ایران رایج هستش و این سرکوب بیشتر شامل اقلیت‌های مذهبی میشه. از این نقطه نظر باید به این قضیه نگاه کنیم که اقلیت‌های مذهبی حق دارن از خودشون دفاع بکنن و حتی اونایی که از مرگ روحانیت ابراز شادمانی میکنن، این حق اونهاست. این جنبه حق داشتن خیلی متفاوت از حق بودن به معنی درست بودنه. ممکنه من که به توسعه و دموکراسی در ایران میاندیشم این نوع رفتارها رو نپسندم، یعنی فکر کنم که این نوع رفتارها در دیرایان میتونه به رشد دموکراسی در ایران صدمه بزنه، اما نظر من به عنوان کارشناس اهمیتی نداره و حق کسایی رو که سرکوب میشن و دست به دفاع از خود میزنن حتی به روش های غلط، اون حق رو نباید نادیده گرفت. در نتیجه من فکر میکنم که توی مشهد و در جمعی که به هر حال اقلیت های مذهبی هستن و از این سهم سرکوب بیشتر نصیب بردن، احتمالاً گرایش هایی برای دفاع از خود و ایستادگی در برابر حکومت دیده میشه. و یه نکته خیلی مهم دلم میخواد اینم اشاره کنم،
اگر خیلی کوتاه اشاره کنید.
بله، اگر ما این جریان رو نمیپسندیم در جای خودش محفوظ، ولی این جمهوری اسلامیه که با انسداد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و مذهبی داره به این جریان ها دامن میزنه و راه رو باز میکنه برای خشونت. در نتیجه هر رو خشونت در نهایت مسئولیتش با جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای هستش.
شنیدید از اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، در ارتباط با حمله به 3 طلبه شیعه در مشهد. اگر شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید، خوشحال میشیم که نظرات شما رو هم داشته باشیم. ضمن اینکه این بحث باز هست در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، از جمله اینستاگرام که در ایران سهل الوصول تره دسترسی بهش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در پایان مروری بر چند خبر. 3 موشک به اطراف پالایشگاه نفت در اربیل عراق اصابت کرد. جمهوری اسلامی ایران میگوید تا احیای برجام اطلاعات دوربین های تاسیسات هسته‌ای در ایران میماند. وزیر خارجه آمریکا میگوید به احیای برجام خوشبین نیست. آمریکا میگوید اجازه نمیدهد منابع مالی ایران در صندوق بین‌المللی پول به دلار تبدیل شود. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو میکنم.